برنامه این ساعت روایت امروز. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع نشر بحث‌های سیاسی در نشرات زنده سانسور تلقی شده و تخطی از آزادی مطبوعات است. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرد و گفت که اکثر این خبرنگاران که بعد از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرواند. و تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در شهر کابل از سوی طالبان واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کرده و میگوید که این اقدام به نفع وحدت ملی در افغانستان نیست. بینندگان محترم برنامه روایت امروز سلام. برنامه این ساعت را با موضوع تخریب تندیس و یا مجسمه عبدالعلی مزاری در یک چهارراه در کابل توسط طالبان اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی از ترکیه خواهند بود. بر طول برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت که عملکردهای از این نوع از سوی طالبان که البته ادعا کردن روی دلیل گشایش ترافیک در جاده های اطراف این چهارراه صورت گرفته چه تأثیری را روی اوضاع داخلی افغانستان و خصوص در حالی که 14,000 در دایکندی اخیراً کشته شده و تمرکز بار دیگر روی نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان متمرکز شده خواهد داشت. قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم چند خبر هست که توجه شما را به سرخط از اخبار جلب می‌دارم و بعد با موضوع برنامه و مهمان برنامه با شما خواهیم بود. همزمان با ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران توسط طالبان، یک نهاد پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان می‌گوید که طالبان تصمیم جدی مبنی بر ممنوعیت نشر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها را گرفتند. سازمان حمایت از خبرنگاران بر روز یکشنبه گفت که بر اساس این تصمیم رسانه‌ها از بحث روی موضوعات سیاسی در نشرات زنده بدون تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان منع شدند. این سازمان میگوید که طالبان تحلیلگران مورد اعتماد خود را بر رسانه ها معرفی میکنند تا در این برنامه ها شرکت کنند. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرد. این نهاد در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه اکس خود به نشر سپرد گفت که اکثر خبرنگاران بعد از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند و در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج مواجهند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان بین‌المللی و دولت غربی خواست که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنان از دولت ترکیه خواسته است که ویزه این خبرنگاران را تمدید کند تا با اخراج مواجه نشوند. تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان واکنش زیادی را برانگیخته است. محمد محقق مشاور سابق جمهوری مخلوع و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کرده و میگوید که به نفع وحدت ملی نیست. طالبان هنوز رسماً روی تخریب این چهارراهی چیزی نگفتند، ولی یک مقام شاربالی کابل تحت کنترل طالبان بدون ذکر نام چهارراهی تایید کرد که ناوقت شنبه یک چهارراه در غرب کابل را برداشتند. نعمت الله بارکزی مشاور فرهنگی شاربالی کابل گفت که برخی از چهارراه‌ها برای جریان بهتر ترافیک و رفاه شهروندان تخریب شده است. رویدادهای اخیر و واکنش حکومت طالبان به سمت آن تا چه حد در قبال وضعیت هزارها در افغانستان بحث برانگیز و نگران کننده است؟ آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی از ترکیه با ما هستند با تحلیل این موضوع. آقای مبلغ سلام و سپاس از وقتتان. مطمئنا اخبار را دنبال میکنین. در روزهای اخیر باز هم موضوعات در رابطه با حضور هزارها در داخل افغانستان، مشکلاتی که با او مواجه هستند، به خصوص با کشته شدن شهدا هزارها در دایکندی برجسته شد و شما در ختم هفته هم طالبان چهارراهی را که در او تندیس یا مجسمه از آقای عبدالعلی مزاری، یکی از رهبرانی که هزارها با او ارادت زیاده دارند، وجود داشت تخریب کردند و طالبان تا حال هم واکنشی و دلیلی را برای این ارائه نکردند، ولی کارمند شاروالی میگه که برای تسهیل روند ترافیک کار شده. برداشت شما از آنچه در افغانستان مگذره چیست؟ فکر میکنین که حکومت طالبان تا چه حد متحد به سمت حفاظت و حمایت از هزاره است و به نظر شما این عملکردها تا چه حد به اجماع ملی و به طور کل به تبعیضها و تدریجا خشونتهای فرقوی ممکن منتهی شود؟
با سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما، شنونده های محترم شما. چند تا مسئله رو من میخواییم خدمتتان عرض بکنم. یکی، طالبان چه در دور اولشان و چه در دور دومشان منیفیست را که از خودشان بروز داده، یک منیفیست مملو از عصبیت های قومی در قالب پوشش دینی هست و بنابراین روی کردهایی را که اینا در نقاط مختلف افغانستان سیاست هایی را که اعمال کرده در این راستا قابل بررسی هست. دیدگاه طالبان متاسفانه دیدگاه حذفی هست و شعارهایی را که احتمالاً بعض اوقات به شکل نمایشی مطرح میکند تا حالا مشخص شده که یک چنین چیزی در ماهیت طالبان، در اندیشه طالبان و در منیفیست وجودی طالبان وجود نداره. اندیشه طالبان مبتنی بر حذف است. حذف مجموعه های کلان اجتماعی در افغانستان، حذف چهره های شاخص سیاسی در افغانستان، حذف تاریخ سیاسی افغان در افغانستان، حذف پیشینه های اجتماعی و فرهنگی افغان در افغانستان. شما بحث تخریب تندیس شهید مزاری را که حداقل بالای بر 10-11 میلیون انسان افغانستانی به او ارادت دارد و به اصطلاح به آرمانهای ایشان و اهداف ایشان ارادتمند هست را نمیتوانید در قالب یک اعلامیه خرد چاروالی کابل توجیه بکنید. این قضیه قبلا در بامیان اتفاق افتاده، در پنشیر این اهانت ها را ما به مقبره شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان شاهد بودیم، همچنین به شخصیت های تاریخی ترک تباران افغانستان هم همچنین ما این روند را شاهد بودیم. این نشانگری از عداوت و کینه طالبان و مجموعه های فاشیستی که در عقبه این گروه تروریستی قرار داره با تاریخ و فرهنگ بخشای اصیل جامعه افغانستان هست. یک نکته. نکته دیگری که من میخواستم عرض بکنم این هست که ببینید بهانه هایی را که طالبان برای رفتارهای اینچنینی از خودشان بروز میدن، من فکر میکنم که دست کم گرفتن هوش و ذکاوت اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان مخصوصا مردم هزاره افغانستان هست. شما در شرایط بسیار حساسی که ما در سالهای پسین طی کردیم و در بخش از این جنایات دست خود طالبان علنا مشهود بود، در بخش دیگر هم دست مجموعه های گم به اصطلاح دروی که اینها مراودات عمیق را با طالبان داشته، در انفجار و انفدام مساجد هزارها، در ورزشگاه ها، آزمایشگاه ها و اینها، این رویه بسیار نخنمای هست که هم ما در زمان جمهوریت شاهدش بودیم و هم امروز از سوی طالبان شاهدش هستیم و او هم عدم پیگیری مسئولانه و پای از یک طرف و به اصطلاح دست فراموشی سپردن و پای جرمی که در مناطق مردم ما انجام میشه از طرف دیگر و به اصطلاح دست کم گرفتن و خرد نشان دادن این وقایع از طرف دیگه هم میتونه مهم باشه. بحث تندیس شهید مزاری من فکر میکنم مهم هست. به چه دلیل مهم هست؟ به این دلیل که این یک توهین آشکار هست و ارادت میلیون ها انسان در افغانستان. و اگر اینها واقعا به او دلیلی که خودشان مطرح میکنه یعنی باز کردن سرک میتونستن بسیار کارهای دیگه انجام بدن مثل که در کشورهای دیگه انجام میشه، برداشتن کل اون مکان و اختصاص مکان دیگر با اوتندیس میتونست یکی از گزینه ها باشه. با او حالت بی احترامی نعره های الله اکبر در دل شب و بعد هم کندن این تندیس با بیل مکانیکی نشان از عداوت پایان ناپذیر مجموعه‌های طالبان و گروه‌های فکری و عقبه‌ها و اتاق‌های فکری که از اتاق‌های فکری نشنالیستی که دنبال سر اینا هستن حکایت داره. خب این راه را من فکر میکنم برای مردم ما واضح‌تر می‌سازد، نه تنها برای مردم ما بلکه برای تمام مجموعه‌هایی که طرف طالبان محسوب میشن. ما در صحبت‌های بسیار مختلفی عرض کردیم که با خودها و نیرنگ‌های را گروه طالبان انجام دادن، سربازگیری را که از درون بخشای از جامعه افغانستان داشتن، ذهن عامه را گاهی به اصطلاح آلوده کرده بودند که ممکن هست طالبان این دفعه متفاوت باشه با طالبان دهه 90. اما شما امروز این عداوت آشکار و برهنه رو وقتی میبینید، من فکر میکنم درسی هست برای کسانی که تا حالا مردد بودند در جانب افغانستان. من تنها هزارها مد نظرم نیست، من فکر میکنم که ایدئولوژی طالبانیزم و فاشیزم که پشت این ایدئولوژی خوابیده، دشمن فرهنگ، اندیشه، هویت، شخصیت‌های تاریخی، شخصیت‌های سیاسی تمام اقوام ریشه دار افغانستان هستند.
بله، خب اگر برگردیم به واقعات تر که شما تشریح داده، موضعی که به شکل عمومی حکومت طالبان و سمت هزاره ها داره، هزاره ها هم بخش از جامعه افغانستان هستند که در حال حاضر تحت زعامت حکومت طالبان در او کشور گیر ماندن. متاسفانه واقعاتی که اخیراً به وقوع پیوست، بنگر عزیز، که باز همی جامعه مورد هدف خشونت‌های گروهی به نام شاخه خراسان داعش قرار میگیره. حکومت طالبان به نظر میرسه که تدابیر بسیار اندکی را برای حفاظت یا هیچ تدابیری را برای حفاظت از این جامعه ندارن. به نظر شما هزارهایی که حال در افغانستان به سر میبرن چه باید بکنن؟ آیا جنبش های سیاسی در داخل افغانستان توسط طالبان سرکوب میشه؟ کشتار و قتل های هدفمند جریان داره و کسی هم نیست که مسئولیت دهی کنه در قبال از او. چاره برای حل برای هزاره هایی که حال تحت زعامت طالبان در افغانستان گیر ماندن چیست؟
ببینید، وقت بحث نسلی هزاره ها مطرح شد، اعتراض خیلی از مجموعه ها این بود که چطور شما میتونید این را به دوش حکومت های افغانستان بندازید؟ خب اونجا استدلال ما این بود که حکومت های افغانستان در دوره های از تاریخ مستقیما و مباشرتا نقش داشته در قتل عام مردم عزام. در زمان عبدالرحمن 65% مردم ما توسط عبدالرحمن و لشکریانش که او زمان خودش را شاه افغانستان می نامید به قتل رسیدن. در دوره های بعدی وقت شما نگاه می کنید، در زمان مثلا فرزند عبدالرحمن حبیب الله خان و یا بعد از او امان الله و دیگران و دیگران، یا حکومت مباشرتن و مستقیمن در سرکوب، در انسان زدایی از انسان هزاره با اعمال قوانین خاصی که انجام دادن، با سیاستگزاری های فکری فرهنگی که در جامعه افغانستان را تزریق کردن، جنایت کلان را مرتکب شدن، یا مستقیمن در این فجایع نقش داشتن و بنابراین طرف دعوای ما هستن این حکومت های خاندانی، و یا این که با سهلنگاری های آمدانه جان انسان هزاره را به حراج گذاشتن. شما این را در دوره بسیار، در نمونه بارزش در دوره آقای غنی و در دوره آقای کرزی، در 20 ساله جمهوریت آقای غنی و کرزی شاید ممکن بود که علارغم ایه که انگشتای اتهامی به سمت امنیت ملی حکومت جمهوریت نشانه میداد و شواهد وجود داشت که بسیاری از پلان ها از شورای امنیت آقای غنی میگذشت. اما حداقل آن چیزی که مشخص هست این هست که اینها نسبت به جان، مال و مسئولیت انسان هزاره در افغانستان آمدانه کوتاهی میکردند. امروز هم همین حادثه و همین روند تاریخی متاسفانه در حال تکرار شدن هست. یعنی در زمان طالبان شما شواهد و حوادث بیشمار را بر روی مردم شاهد هستین که خب مسئولیتش را یا هیچ مجموعه قبول نمی کنن و یا هم یک به اصطلاح مجموعه را درست کردن که نام او هست داعش خراسان و تمام به اصطلاح این فجایع را و تمام این جنایت ها را به دوش او مندازن. این بازی نخنمایی هست. ما تفاوت قائل نیستیم بین آقای اسلامجاری که شیعه ها را بدعتکار خارج از دین اسلام محمدی میدانند و نفرت پراکنی میکنه در کتاب خودش و امروز والی طالبان در هرات هست و یا مجموعه های دیگری از همین طالبان مثل عبدالمنان نیازی که در قتل عام مزار شریف هزارها نقش اساسی داشت و بعدها در ویدوهای مشخصی اعلام کرد که ما یکی از اهداف ما قتل هزارهای افغانستان هست. این مجموعه های تکفیری و این مجموعه های سلفی را شما نمیتونید خط واضح بین داعش خراسان و طالب افغانستان بکشید. بنابراین من فکر میکنم که متاسفانه یا توسط خود قدرت های حاکم در افغانستان هزاره هدف بوده و یا ایه که با آمدانه در قبال سیانت از مال جان این مردم کوتاهی صورت گرفته. این بخش شاخصش مردم هزاره هست. اما شما وقتی میرید به فجایعی که در 3 سال اخیر در پنجشیر انجام شده، در خیرخانه انجام شده به نام پنجشیری، در فاریاب انجام شده، در جاهای دیگه انجام شده، اونها هم کمتر از این نیست. ما با یک مجموعه طرف هستیم که اینها در صدد حسب صاحبان اصلی این خاک هستند.
بله، خب شما از کمپین نزکشی هزاره ها یادآوری کردین، یک کمپین بسیار فعال جریان داره در قبال به صدر رساندن جرایم علیه هزاره ها، وضعیت هزاره ها در داخل افغانستان. ولی آیا به نظر شما جهان توجهی را که باید و شاید به وضعیت هزاره ها در داخل افغانستان کرده و به نظر شما چه باید انجام شود که کمپین های از این نوع در جهان بتواند توجه را به آنچه که نزکشی هزاره در افغانستان است متمرکز کنه؟
چند تا مسئله مهم هست. یکی این که امروز مجموعه های مختلفی در پارلمان کشورهای مختلف روی مثال کار میکنند و این یک بخشی از قضیه هست. این بولد میشه و به تاریخ تزریق میشه و بخش از تاریخ ستم سالارانه حکومتی این ملک که همیشه توسط حاکمان غدار نوشته شده و امروز شما واقعا در تاریخ 150 سال 200 سال اخیر افغانستان تاریخ شاهان هست، تاریخ هست که در دربار شاهان با روایت شاهان ظالم و به دستور آنها و با تزریق به مخ سیاهان غربی این تاریخ نگاشته شده. اما بخشی از تاریخ را امروز باید ستم دیده ها بنویسه و مراکز تاریخی جهان پر بکنن و این خودش ایجاد یک روایت هست، یک روایت در تاریخ افغانستان، یک روایت در به اصطلاح جامعه افغانستان. این یک بخش از قضیه است. بخش دیگر از قضیه یک نهیب زدن به وجدانهای جامعه افغانی است، به وجدانهای بیداری که در جامعه افغانستان وجود داره هنوز من فکر میکنم. یک و همسرنوشتان ما که در این خواب آنها هم به نوع محکوم بوده، اما به اصطلاح ما نتانستیم این همگرایی را در بین محکومان و همزولانهای تاریخی ایجاد بکنیم. هدف اصلی ما و من فکر میکنم که باید این باشه که ما بتانیم بفهمیم که به کدام زولانه این مجموعه ها زنجیر شده در طی 250 سال و چطور ما میتانیم این زولانه ستم را با همکاری بدون همکاری هم نمیتانیم. این یک واضح هست و مشخص است. من همیشه تاکید کردم که در افغانستان عدالت اجتماعی از توازن قوا میگذرد. تا شما قدرت نداشته باشی کسی به شما حق نخواهد داد، نه حقوق اجتماعی شما را خواهد داد، نه حقوق مدنی شما را خواهد داد، نه حقوق سیاسی شما را خواهد داد و نه خواهند گذاشت که شما روند سیاسی را برقرار بکنید که روند سیاسی بتانه جایگاه و به اصطلاح محل برای مطالبات اجتماعی و سیاسی شما باشد. شما یک زمان میتانید از عدالت اجتماعی و گرفتن حقوقتان بحث بکنید که بتانید یک جبهه معنادار متوازن در مقابل اونایی که در طول تاریخ استبداد کرده در این ملک ایجاد. باور به خدا بکنید ما بروکرات های را داشتیم که دلشان از این استبداد قند آب می شده و امروز از آمدن طالب دلشان قند آب می شه صرف به خاطر تعلقات قومی. ما چپی های را داشتیم و داریم امروز که برای طالب لابی می کنیم. ما غرب نشین های را شما شاهد هستید برای طالب لابی می کنند. این به چه دلیل؟ برای اینکه طالب را و سیستم طالبانی را تنها سیستم تمرکزگرایی که می تانه قدرت را در قبضه یک مجموعه نگه داره می بینه و من فکر می کنم روی این سیستم فکر شد. بنابراین حرف من این هست که بخشی از این کمپین به این میپردازه که در این ملک همچین تاریخ گذشته و این تاریخ باید تغییر بکنه و این ساختار سیاسی ستم سالار باید تغییر بکنه به هر قیمتی که میشه. ما تا حالا قیمت کمی پرداخت نکردیم، اما بعد از این هم حاضر هستیم پرداخت بکنیم به شرطی که استراتژیک با هم زولانه های خودمان یک جان شدیم و بتانیم روایت جدید را ایجاد بکنیم که این روایت پوسیده ستم سالارانه 250 ساله حاکم بر افغانستان را در حوزه سیاست تغییر بدیم. کمپین نسل کشی هزاره و یا جا افتادن فرهنگی که مظلوم بتانه مظلومیت‌های خودش را به دنیا به گوش جهان به هموطنانش برسانه سیاسی غنی رو میتونه در جامعه ما ایجاد
کنه. بله آقای مبلغ، اجازه بدین وقفه کوتاهی میگیریم و دوباره با ادامه بحث و جنبندی از او با شما خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده می کنید. بحث امروز را با پیامد عملکردهای اخیر حکومت طالبان به سمت هزارها در افغانستان اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی هستند که ایشان را از ترکیه با خود داریم. آقای مبلغ، ما فقط 3 دقیقه بر جنبندی بحث وقت داریم. با در نظر داشت آنچه در طول 3 سال برای هزارها تحت زعامت طالبان اتفاق افتاده، نگرانی عمده شما از تداوم اقتدار طالبان در افغانستان و وضعیت هزاره ها چیست اگر جهان تدابیری را برای حفاظت از اونا روی دست نگیره؟
طالبان در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار خراب دارد، از لحاظ سیاسی بسیار غیر استیبل هست و دنیا به رسمیت نشناخته، دست به چنین جنایت ها، دست به چنین انحصار ها، دست به چنین اعمال خلاف شأن انسانی میزنند. من فکر میکنم تثبیت طالبان و معنای تشدید این گونه رفتارها در افغانستان خواهد بود، سرکوب شدید ملیت های تحت ستم را در افغانستان شما شاهد خواهید بود. از طرف دیگه وقت شما میبینید، من فکر میکنم که این رفتارها وقتی در این برهه زمانی اتفاق میفته میتونه برای روشن شدن ذهن مجموعه های مردد در افغانستان کمک بکنه، و ما امیدوار هستیم که اینها باعث ایجاد یک صف محکم در مقابل طالبان، طالبانیزم، شوونیزم و مجموعه هایی که به نام های مختلف در فکر انحصار در افغانستان هستند ایجاد بکنه. مشکل ما فقط طالبان نیست، ما ترس ما این هست که اگر فردا طالبان رفت، جای او را یک شوونیست دیگری که بدتر از طالبان باشه پر نکنه. من تقاضایی را که از مجموعه های اصیل اجتماعی، کتله های اصیل اجتماعی و رنج دیده اجتماعی در افغانستان داره می است که برای ایجاد یک تغییر ساختاری در ساختار قدرت افغانستان با یک دیگر بشینند، با یک توازن قوار ایجاد بکنند، و برای ای که دوباره شوونیزم از کلکین نیایه تک بلند مدت داشته باشند.
بله، ممنون و سپاس از شما. و فقط ما یک دقیقه وقت داریم آقای مبلغ، نه بیشتر. به نظر شما وظیفه جامعه جهانی به خصوص ملل متحد برای دادخواهی برای هزاره ها چیست؟ فکر میکنین آیا ملل متحد وقت داره که به این موضوع بپردازه یا خیر؟
متاسفانه مجموعه های جهانی از جمله ملل متحد خیلی آبروی برایشان نمانده با توجه به حوادثی که امروز در کوچه کنار دنیا اتفاق میفته، آنچه را که در افغانستان اتفاق افتاد، مدیریت را که در بخشی از حوادث یوناما در افغانستان داشت. من خیلی خوشبین به این به اصطلاح ارگان های جهانی دیگه نیستم، اما وجدان های بیداری که در جامعه ما وجود دارد، ما به اینا اطمینان دارم، به نسل بعدی خود اطمینان دارم، به آگاه شدن ملیت‌های محروم ایمان دارم، به همصف شدن ملیت‌های محروم ایمان دارم. ما دوره‌های التهاب و دوره‌های به اصطلاح غیر استراتژیک حرکت کردن را از سر گذراندیم. من فکر می‌کنم نسل سیاستگر بعدی ملیت‌های استراتژیک حرکت.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای مبلغ، از اینکه برداشت و تحلیل خود را در قبال این موضوع با بیننده ها در میان گذاشتیم، و سپاس از بیننده هایی که در طول این نیم ساعت برنامه در برنامه روایت امروز با ما بودن. همکاران برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا را همچنان تا لحظات دیگه ادامه میتن. امیدوارم که بیننده و شنونده ما در برنامه بعدی هم باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روز باید هستم.
احمد سیرجیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا